اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری امشب خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امشب جمعه 14 ماه اسد را تقدیم میکنیم. در کنار سایر گزارشات امروز مصاحبه داریم در مورد اینکه آیا پاکستان مانند گذشته در انجام حمله بر محل سکونت ایمن الزواهری با ایالات متحده کمک کرده است یا نه. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل خبرهای این ساعت را پیشکش می‌کند.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. باشندگان ولایت مختلف افغانستان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به حمله هوایی اخیر آمریکا بر کابل با مظاهرات پرداخته و این حملات را محکوم کردند. معترضان حمله آمریکا را بر کابل حمله به خاک افغانستان خواندند و از دولت این کشور خواستند به توافق دوحه پابند بماند. محمد رؤوف، یکی از شرکت کنندگان تظاهرات در ولایت خوست، امروز جمعه به صدر آمریکا گفت که هر حمله تیاره بدون سرنشینی که در افغانستان انجام شود خلاف توافق است. آنها هیچ مدرکی ندارند. هدف از اعتراض امروز هم همین است. دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید محدودیت‌های اعمال شده بر بانک مرکزی افغانستان را کاهش دهد تا از بحران انسانی در این کشور جلوگیری شود. این سازمان به تاریخ 4 آگوست گفته است که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها محدودیت‌های اعمال شده بر بانک مرکزی افغانستان را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، قانونی و کمک‌های بشردوستانه کاهش ندهند، بحران انسانی این کشور به طور اساسی حل نمی‌شود. در 15 آگوست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سایر کشورها جمله ایالات متحده و جامعه بانکی بین‌المللی مجوز بانکداری بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس آسیان در کامبودیا دیدار خوبی با وزیر امور خارجه قطر داشته است. آقای بلینکن در توییترش ابراز خوشحالی کرده است که در دیدار با همتای قطریش در خصوص مسائل مشترک منطقه‌ای و جهانی صحبت کرده و همچنین از او به خاطر کمک‌های مستمر قطر به دیپلماسی ایران و افغانستان تشکر کرده است. انس مالک، یک روزنامه‌نگار پاکستانی، صبح روز جمعه در کابل آزاد شد. آقای مالک بعد از ظهر روز پنجشنبه در کابل ناپدید شده بود. او در صفحه توییتر خود نگاشته است که برگشته است، اما جزئیات بیشتری در مورد دستگیری و توسط طالبان ارائه نشده است. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، گفته است که صبح روز جمعه با انس مالک صحبت کرده، اما نگفته است که در کجای کابل است. او در توییت نوشته است که در مورد گزارش‌های مربوط به انس مالک، روزنامه‌نگار پاکستانی، به تازگی تلفنی با او صحبت کرده است. او در کابل و امن است. سفارت با او در تماس خواهد بود. مالک در توییتر خود نوشته است که به کابل آمده است تا اولین سالگرد سکوت کابل را پوشش دهد. یکی دیگر از روزنامه‌نگاران پاکستانی گفت که انس مالک در نزدیکی خانه در شیرپور که در آن رهبر القاعده کشته شد ناپدید شد. وزارت خارجه پاکستان در توییت از ناپدید شدن انس مالک در کابل ابراز نگرانی کرده بود. انس مالک برای شبکه تلویزیونی WION هم از اسلام آباد کار میکند. مهاجرین افغان در شهر کوهات پاکستان میگویند که در حدود 50 افغان که به تاریخ 24 جولای در مسیر کراچی پشاور به اتهام مهاجرت غیرقانونی بازداشت شده بودند، هنوز هم در زندان به سر میبرند. نظر خوگیانی، بزرگ قوم خوگیانی که در شهر کوهات پاکستان زیست دارد، به صدای آمریکا گفت که شماری از مهاجرین افغان با او گفتند که اعضای خانواده هایشان زمانی که میخواستند به پشاور سفر کنند در مسیر را ناپدید شدند. اما بر اساس معلوماتی که او دریافت کرده است، این افراد ناپدید نه، بلکه در ساحه پوسته پلیس گداب توقیف و در زندان کراچی محبوسند. صدیق افغان، فعال مدنی و مدافع حقوق مهاجرین افغان، میگوید که اکثریت بازداشت شدگان را زنان و کودکان تشکیل میدهد که میخواستند به خانه هایشان در کوهات و پشاور برگردند و برخی دیگر از آنان بیمارانی هستند که برای تداوی به پاکستان آمدند. برای رهایی این شهروندان افغانستان، حزب ملی مردمی، حزب ملی پختونخوا، تحریک تحفظ پشتونها و فعالان مدنی تلاش های همه‌جانبه را آغاز کردند. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. مقامات دفاعی تایوان میگویند در حالی که بیجینگ به تمرینات نظامی چند روزه خود در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان ادامه داده است، چین چند طیاره جنگی و کشتی را در اوایل روز جمعه آن سوی خط وسطی حساس تنگه تایوان فرستاده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اردوی تایوان در بیانیه اعلام کرد که طیاره‌های اکتشافی و کشتی‌های نیروهای بحری این کشور فعالیت‌های چین را که آن را بسیار تحریک‌آمیز خواند زیر نظر دارد. این دومین روز متوالی است که طیاره‌ها و کشتی‌های چینی از خط وصلی سرحد بحری واقعی عبور می‌کنند. چین چهارمین روز تمرین نظامی را در 6 منطقه تعیین شده در اطراف تایوان اعلام کرده است. این مانورها خوف از یک اشتباه محاسباتی را افزایش داده است، اگرچه تا کنون مقامات تایوانی و ایالات متحده می‌گویند که تمایلی به تشدید اوضاع ندارند. روز پنجشنبه چین حداقل 11 میزایل با آب‌های نزدیک سواحل تایوان شلیک کرد. با گفته مقامات دفاعی ژاپن چند تا از این میزایل بر فراز تایوان و پرواز درآمد، چیزی که بسیاری از تحلیلگران دفاعی آن را تحریک بی سابقه توصیف کردند. 5 میزایل در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمد که باعث محکومیت شدید از سوی توکیو شد. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده در همبستگی قوی با ژاپن در میان اقدامات بسیار خطرناک چین می‌ایستد. چین که پس از سفر نانسی پلوسی با تایوان تمرینات نظامی را با هدف تایوان آغاز کرده است.
وزارت خارجه روسیه و چین روز جمعه در جریان اجلاس وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در کمبودیا برای گفتگو با یکدیگر دیدار کردند. وانگی وزیر امور خارجه چین تایید کرد که دو کشور ماهیت سطح بالای شراکت استراتژیک دارند و پذیرفتند که روسیه بر اصل چین واحد استاده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وانگی در ادامه تایید کرد که چین مایل است هماهنگی استراتژیک خود را با روسیه به هدف دستیابی به صلح طولانی مدت و توسعه پایدار در جهان به طور مؤثرتر تقویت کند. اظهارات وی پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان است که منجر به تشدید مانورهای نظامی چین در تنگه تایوان شد و چین اعلام کرد گفتگوها با ایالات متحده را در مورد موضوعات از تغییرات اقلیم گرفته تا تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در تلافی و روابط نظامی لغو یا به تعلیق در می‌آورد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از این فرصت استفاده کرد و درباره اقدامات اخیر ایالات متحده اظهار داشت که امریکایی ها برای سرکوب هر گونه استقلال راهی را انتخاب کردند. لاوروف در ادامه مدعی شد که ایالات متحده اصول منشور ملل متحد را هر روز نقض می کند و این اقدامات مستلزم پاسخ است. لاوروف توضیح بیشتری در مورد اینکه چه پاسخ ممکن است شامل شود نداد.
اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای بیشتری را به مناطق اطراف نوار غزه میفرستد تا برای حملات احتمالی پس از دستگیری یک شبه نظامی ارشد در کرانه غربی این هفته آماده شود. مقامات پس از هجوم شب دوشنبه که تیان اساکر یکی از اعضای ارشد گروه شبه نظامی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه غربی اشغالی دستگیر کردند، جاده ها و سایر مناطق اطراف غزه را بستند. جهاد اسلامی که وجود اسرائیل را رد می کند در طول سالها حملات مرگبار زیادی را انجام داده است. غزه زمانی که حماس نیروهای رقیب فلسطینی را در سال 2007 بیرون راند تحت کنترل حماس است. پلیس هند روز جمعه ده‌ها قانون‌گذار مخالف حزب کانگرس از جمله راهول گاندی رهبر این حزب را به خاطر اعتراضشان در رابطه با افزایش قیمت‌ها و افزایش مالیات بازداشت کرد. این قانون‌گذاران تلاش می‌کردند به سمت قصر ریاست جمهوری و اقامتگاه صدراعظم راهپیمایی کنند. پلیس همچنین صدها تن از طرفداران حزب کانگرس را از داخل مقر حزب در دهلی نو و جاهای دیگر دستگیر کرده تا از پیوستن آنها با قانون‌گذاران معترض حزب کانگرس جلوگیری کند. پلیس تا به حال هیچ اظهار نظر فوری در رابطه نکرده، اما انتظار می‌رود که قانون‌گذاران حزب کانگرس و حامیان آنها پس از دستگیری کوتاه مدت دوباره آزاد شوند. روسیه و ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند که آماده مذاکره درباره تبادله زندانیان هستند، یک روز پس از آن که محکمه روسیه بریتنی گرینر ستاره باسکتبال آمریکا را به جرم داشتن مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. دوسیه گرینر دارنده 2 مدال طلای المپیک و ستاره اتحادیه ملی بسکتبال زنان پس از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین در 24 فوریه او را در یک گرداب جیوپولیتیک فرو برد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قبلا در مورد چنل دیپلماتیکی که باید برای گفتگو درباره تبادلات احتمالی زندانیان استفاده شد توافق کرده بودند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در پی کشته شدن رهبر القاعده در کابل، پرسش‌های مطرح شده است که آیا پاکستان مانند گذشته یک بار دیگر در انجام حمله در خاک افغانستان ایالات متحده را کمک کرده است یا نه؟ شیرین مزاری، یک تن از سیاستمداران مخالف حکومت پاکستان و از وزرای پیشین این کشور، در یک توییت از حکومت ائتلافی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواست تا در این مورد توضیحات ارائه کند که آیا به ایالات متحده به گونه سری اجازه داده است تا برای انجام حمله بر کابل از یکی از پایگاه‌های نظامی پاکستان استفاده کند یا نه. برای بحث بیشتر در این مورد و فصل جدید سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه، همکارم سحر عظیمی با هاشم وحدت یار، رئیس انستیتوت امور جهانی در واشنگتن، مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
آقای وحدت یار، آیا فکر میکنین پاکستان اجازه استفاده از حریم هوایی خود به نیروهای آمریکایی داده و اینکه این موضوع یا سبب تنش بین طالبان و پاکستان در آینده خواهد شد یا خیر؟
اساس قراردادی که بین آمریکا و پاکستان وجود داره، حریم پاکستان در اختیار آمریکا است، اما اطلاعات نه، به خاطر از اینکه ما فکر نمی‌کنم این بر اساس پاکستان صورت گرفته باشه. آمریکا در افغانستان و متحدینشان 20 سال در افغانستان بود، کوچه به کوچه افغانستان بلدیت داره، جغرافیاش بلدیت داره، استخباراتشان حال هم در افغانستان وجود داره و آمریکا میتونه که از مستقیم از افغانستان آگاه باشه که در کجا ایمن الزواهری بود و نقطه ایمال زواهری و بقیه افراد و کماندان های بزرگ القاعده و گروه های دیگر در افغانستان هم این می باشه. بخاطر که این یک بدنامی بزرگ به طالبان نیست که ایمال زواهری در افغانستان کشته شد، این یک بدنامی بزرگ به اسلام آباد هم هست. اسلام آباد بود که لابی میکرد در بین غرب که طالب ها تغییر خورده، القاعده در افغانستان وجود نداره، لطفا طالب ها را به رسمیت بشناسین. حالا که پاکستان چپ هم هست، بنامه از بشرمی پاکستان را نشان میده که در این قسمت خیلی کوتاه آمد.
به نظر شما فصل جدید روابط امریکا با طالبان بعد از کشته شدن رهبر القاعده در کابل توسط امریکایی ها چگونه به نظر میرسه؟
ببینید، طالبان 11 ماه بی درنگ زحمت کشید تا دو هدف سرنوشت ساز را به دست بیارد. اول دشمنی واشنگتن و طالب را به دوستی مبدل بسازد و امریکا وارد گفتگو با طالبان شود در مورد برسمت شناختن طالبان. دوم هدف بزرگ طالبایی بود که امریکا خیلی نزدیک شده بود که 9.5 میلیارد دلار را به نوی به افغانستان بده، اما سراج الدین حقانی با نگه داشتن رهبر القاعده در خانهشان این خوابهای بزرگ طالبها را به هدر برد. این نه تنها که فاصله میان واشنگتن و طالبها را بسیار زیاد دور میسازه، رابطه در داخل طالبها را هم خطرناک میسازه، رابطهشان خراب میسازه بین سراج الدین حقانی و بین باقی طالبها. بخاطر که به اساس معلوماتی که من دارم، وزیر دفاع طالب ها و سراج الدین حقانی در کابینه هم روی از این تشنج کرده بود که ما نباید دیگران را در افغانستان جای بتیم، بخاطر که به خلاف توافق هست که ما با امریکایی ها کردیم و قربانی هایی که ما دادیم بخاطر آوردن این نظام، این نظام از دست ما خواهد رفت اگه این کارا ادامه پیدا کنه.
روز گذشته در کارته سخی شهر کابل درگیری مسلحانه و انفجارات وجود داشته، با توجه به کشته شدن ایمل زواهری و ادعایی که همیشه طالبان در مورد امنیت در افغانستان ارائه میکنن، فکر میکنین این اتفاق در کارته سخی که منطقه شیعه نشین هست و شیعیان در آستانه عاشورا و مراسم مذهبی ماه محرم هم هستند، چه دلیل میتونه داشته باشه؟
خب ببینین، افغانستان آله هم گروه های مختلف در افغانستان جای بر جا هست، داعش هست، گروه شرقی ترکستان در افغانستان هست، گروه های دیگر لشکر طیبه، لشکر جنگی، اینا کارشان در افغانستان هست. این گروه ها از مفتیگاه های جای مختلف جنگ می کردن. آل افغانستان یک پلتفرم برای زنا شده که نام می تانند که خیلی آسان سربازگیری بکن در افغانستان، پلان گذاری بکن در افغانستان، هماهنگی بکنه در افغانستان و تهدیدی باشه به خود افغانستان و منطقه و جهان. و من توانایی در وجود طالب نمی بینم که اونا بتانه که افغانستان نعاری از این گروه ها بسازه و نمی توانه در وجود طالب ها نمی بینم که اونا حتی افراد خود را هم خانه بسازه که رابطه با این گروه ها نداشته باشه. و بسیار دشوار است به طالب ها که خاطر که طالب ها درک از منطقه و استخبارات منطقه، امنیت منطقه و رابطه از اونها با این گروه ها را نداره. زنی تشت نیم
Afghanistan
Americans cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
Nos majburan la Afghanistan u istakhu perto de khundizay aw de kabul de jalido makhniway ushi.
Yak sal salti Taliban dar Afghanistan. نگاه ژرف بر چگونگی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومتداری، بحران اقتصادی و بشری و آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در یک سال سلطه طالبان در آن کشور در نشرات ویژه صدای امریکا از تاریخ 9 تا 16 آگست سال روان. این ویژه برنامه ها را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. یک زوج سویدنی 20 سال با افغانستان کار کرده اند. دو همسری که افغانستان را وطن دومشان می دانند و دلتنگ زندگی روستایی در این کشور شدند. اندرش فانگه 17 سال به حیث رئیس کمیته سویدن برای افغانستان کار کرده است. این زوج سویدنی از وضعیت پیش آمده در افغانستان اندوهگین هستند و محدودیت های آزادی زنان را در این کشور به باد انتقاد می گیرند. ولی آریان گزارشی در این زمینه آماده کرده است که با هم مشنویم.
شاید بسیاری ها فکر کنند که این خانه یک افغان است، اما نه، این خانه مربوط به یک سویدنی است که 20 سال با همسرش یک جا برای افغانستان کار کرده است و 4 سال عمرش را نیز در افغانستان سپری کرده است. از تابلوهای آویزان شده در دیوارها گرفته تا فرشا و گریم‌های منزلشان بیشتر از افغانستان هستند.
اینجا میدان وردک در زمان اشغال شوروی است. هانیکه رفته بود که به مردم غریب پول کمک کند.
خاطره ای را از همسرش در میدان وردک قسم می کند. اندرش فانگ و هانیکه فانگ هر دو از ماموران ارشد کمیته سویدن برای افغانستان بودند، سازمان کمک رسانی که 40 سال می شود بویشه در بخش‌های چون آموزش و پرورش دختران، صحت و حکومت داری در افغانستان فعالیت داشته است.
افغانستان وطن دوم من است. روابط مستحکم با این کشور و مردمش دارم. مردم افغانستان بسیار مهمان دوست هستند. مستقیم نگاه می کنند و مستقیم می گویند. مردم سپاسگزار هستند.
خانه این زوج کهنه‌کار در افغانستان بیشتر رنگ تزئینی افغانستان دارد. هانیکه می گوید که دوستان بسیاری در میان زنان روستایی افغانستان دارد و خیلی دوستدار زندگی روستایی است.
زندگی در اطراف در کاریا من بسیار خوش دارم. از طرف کابل، شهر کلان است، من بر اطراف چیست بر وقت دکانی بخاطر که پدر من دکان بود بسیار کار است.
وضعیت زنان در افغانستان اما هانیکه را سخت نگران ساخته است.
ترافیک که من دارم زمان میگه بسیار سخت است. وقتی که او در خور شهر خانه داره، زندگی داره، وقتی که در اطراف میشه پانشیه میگم خانه من اونجا هست، کلش چیز خراب شد. و میگم طفل من بر چی در وقت این داره، کلم چی زندگی داره، چی میشه بر آینده، هیچ قبول نداره، مشکل است.
قفسه های کتاب پر از کتاب های مربوط به افغانستان، از کتاب های سیاسی تا تاریخی و دیگر.
آیا بهتاد می افغانستانی شیگه او رفت آیا یا
20 سال برای افغانستان کار کردم. بسیار دوست داشتم که در مورد افغانستان بدانم. کتاب‌های زیادی در این مدت درباره افغانستان جمع‌آوری کردیم. کتاب‌های سیاسی، تاریخی، فرهنگی و هر چیز دیگری.
اندرش فانگ 1 سال تجربه خبرنگاری و 3 سال هم تجربه کار را با سازمان ملل متحد در افغانستان دارد. او میگوید که در همین نزدیکی‌ها به کابل می‌رود و از اینکه دختران و زنان از مکتب و کار در افغانستان باز ماندند سخت اندوهگین است.
در قرآن آمده است که بخوان. اسلام بسیار روشن گفته است که زنان و مردان باید علم بیاموزند. وقت رهبری طالبان میگوید که اجازه نیست دختران آموزش ببینند، این در تضاد با اسلام است.
هلن دختر این زوج که فقط یک بار به افغانستان رفته است میگوید خاطره خوشی از سفرش به کابل دارد و اما آنچه امروز دختران و زنان در افغانستان میکشند رنجش میدهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، اجتماع یهودی نشین در روسیه و گونه علنی از اقدامات نظامی کرملین حمایت نکرده است که این امر ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مبنی بر نازی زدایی اوکراین تضعیف میکند. یهودیان روسیه از صحبت در مورد این موضوع اجتناب میکنند و بسیاری از آنها تصمیم به ترک روسیه گرفتند. مارکس هارتون این گزارش را از مسکو تهیه کرده است که سحر عظیمی برگردان آن را به شما تقدیم میکند.
یهودیان یکی از کوچکترین اقلیت ها در روسیه هستند، اما حس اتحاد با بقیه جمعیت یهودی در سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار قوی است و یا در گذشته چنین به نظر می رسید. تهاجم روسیه به اوکراین باعث ایجاد شکاف عاطفی و سیاسی بین یهودیان روسیه و اوکراین شده است. بوروچ گورین، رئیس هیئت مدیره موزیم یهودیان و مرکز تالرنس در مسکو میگوید:
من میگویم که شاهد وخامت روابط بین یهودیان روسیه و اوکراین به سطح شخصی هستم. به عبارت دیگر، یهودیان فعال سیاسی اوکراین تمایل دارند یهودیان روسیه را مقصر بدانند که به اندازه کافی علیه تهاجم روسیه بر اوکراین اعتراض نمی کنند.
در میان کسانی که اعتراض کردند، پنجاس گلدشمید مردی بود که مدت 30 سال به عنوان خواخام اعظم مسکو خدمت کرده بود. او آشکارا از ماجراجویی نظامی پوتین انتقاد کرد و در نهایت مجبور شد که کشور را ترک کند. گلدشمید که اکنون در اسرائیل است نسبت به آینده ابراز بدبینی کرده و اخیراً به خبرنگاران گفته است که ابرهای تاریک زیادی در افق برای یهودیان روسیه وجود دارد. برای برخی هیچ تضمینی وجود ندارد که یهود ستیزی که در دوران شوروی دیده می شد باز نخواهد گشت. اولگ ملماد مورخ در موزیم یهودی و مرکز تالرنس است و میگوید:
هیچ چیزی از آن برداشت نشده است. اتفاقی که مثلا در زمان فاجعه سالهای قبل میگذشت ممکن بود در هر مکان و در هر زمان اتفاق بیفتد. این بستگی به این ندارد که ما آن را به خاطر بسپاریم.
در طول دهه گذشته جامعه یهودی در روسیه به طرز چشمگیری رشد کرده است. بسیاری از خانواده‌هایی که در سال‌های 1990 به اسرائیل رفتند تصمیم به بازگشت گرفتند، اما به نظر می‌رسد این روند از زمان حمله روسیه به اوکراین تغییر کرده است. بوروش گورین، رئیس هیئت مدیره موزیم یهودیان و مرکز تالرنس در مسکو، اضافه می‌کند:
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، عوامل اقتصادی، سیاسی و همه عوامل دیگر به این واقعیت منجر شد که تعداد زیادی از مردم یا کشورشان را ترک کردند یا به فکر خروج افتادند.
برخی از خانواده‌های یهودی که تابعیت اسرائیل را دارند یا واجد شرایط دریافت شهروندی اسرائیل هستند، اکنون به این فکر می‌کنند که آیا روسیه هنوز بهترین مکان برای فرزندانشان هست یا خیر. زلیا کارلا مادر یهود مقیم روسیه است.
ما پذیرای همه ایده ها هستیم، اما روسیه در حال حاضر به شدت تغییر کرده است. من نمی دانم چگونه همه چیز در آینده با توجه به آخرین رویدادها پیشرفت خواهد کرد. قبل از فوریه زندگی در روسیه راحت بود. مسکو از جمله شهرهای توسعه یافته است.
یهودیانی که مخالف عملیات نظامی روسیه در اوکراین هستند نمیتوانند آن را آشکارا جلوی دوربین بگویند، مانند سایر روس‌ها خطر بزرگی برای آنها وجود دارد، اما آنها این واکنش را با اعمالشان بیان میکنند که همانا ترک هزاران یهودی از ماه فوریه به این سو از روسیه میباشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون توجه کنید به آخرین مطلب این برنامه. انتونی البنزی صدر اعظم استرالیا یک بار دیگر بر تعهد کانبیرا برای حفظ و گفته وی وضع موجود با تایوان یک بار دیگر تاکید کرده است. این در حالی است که چین در واکنش به دیدار نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده عملیات نظامی هدفمند را آغاز کرده است. خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی در مورد دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
انتونی البانز صدر اعظم استرالیا روز جمعه گفت که آن کشور تا جایی که بتواند به دنبال همکاری و روابط مثبت با چین است، اما او افزود که ارزش‌ها و منافع ملی استرالیا در اولویت قرار خواهد داشت. اظهارات این مقام استرالیایی پس از یک هفته کشیدگی در منطقه هند و اقیانوس آرام بیان شده است. سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان چین را خشمگین کرده است، کشوری که این جزیره را به عنوان قلمرو خود می‌بیند و در صورت لزوم می‌تواند آن را دوباره با زور تصرف کند. در واکنش به سفر مقام آمریکایی به تایوان، بیجینگ این هفته عملیات نظامی هدفمند را در نزدیکی تایوان آغاز کرده است. استرالیا خواهان خیشتنداری شده و همچنان هشدار داده است که اقدامات چین میتواند به درگیری‌های عمدی منجر شود. سناتور جیمز پیترسن قانونگذار حزب مخالف تمرین های نظامی بیجنگ را محکوم کرده و تاکید ورزید که این اقدام چین با پرتاب راکت های بالستیک به آبهای کشورهای همسایه در واکنش به سفر یک مقام آمریکایی غیر متناسب می باشد. تنش های منطقه‌ای همزمان با پرده برداری از اولین بررسی استراتژیک استرالیا از توانایی های نظامی آن کشور در طول یک دهه که روز گذشته صورت گرفت همراه بود. این بررسی ها به رهبری حکومت استرالیا ساختار جایگاه و آمادگی نیروی دفاعی استرالیا را در 10 سال آینده ارزیابی می کند. آقای البانز می گوید که این کشور باید قادر به رویاروی با درنمای تغییرات امنیتی باشد.
چارچوبی که این بررسی بر اساس آن صورت می‌گیرد به خوبی شناخته شده است. ما در زمان زندگی می‌کنیم که رقابت استراتژیک و افزایش تنش در منطقه ما و جایی که چین در منطقه وضعیت تهاجمی‌تر گرفته است وجود دارد، اما موضع ما در مورد تایوان روشن است. ما نمی‌خواهیم شاهد تغییری یک جانبه در وضع موجود باشیم و به همکاری با شرکای خود برای ارتقای صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان ادامه خواهیم داد.
ادعاهای ارزی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام، دموکراسی در هنگ کنگ و ادعای بدرفتاری با اقلیت مسلمان چین از موضوعات پرتنش منطقه می باشد. بلند پروازی های تجاری و امنیتی چین در جنوب اقیانوس آرام نیز باعث زنگ خطر برای استرالیا شده است. در حالی که چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، اما ایالات متحده آمریکا یک از مهمترین متحد امنیتی تلقی می شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.